بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در باب مشترکات بود و گفتم این لفظ را فقها در دو جا استعمال کردم، یکی در منافع اماکن عمومی و در این باره فی الجمله صحبت کردم، یکی هم در مباحات اولیه و مرادشون از مباحات اولیه یعنی گیاهان در بیابان، اعم از گیاهای خشک یا تر، یعنی علفها یا بته‌ها، و همچنین گیاهان دارویی نظیر کتیرا و امثال اینها، و همچنین حیوانهایی که در بیابان است نظیر آهو، یا پرنده هایی که در بیابان یا در ساحل ها زندگی می کنند، و همچنین ماهی در دریا، یا چیزهایی که از دریا میشه استخراج کرد نظیر صدف، لؤلؤ، و بالاخره استفاده های بر و بحر رو بهش میگن مشترکات، اون منافعی که دریا داره یا اون منافعی که بیابون داره به این فقها ها میگوین مشترکات، و به این قسم مشترکات مباحات اولیه هم گفته شده. حرفی که هست در این مشترکات اینه که آیا این منافع از انفال یا نه، مشهور در میان فقها ها گفتن نه، لذا اصلا مباحات اولیش میگن از همین بابه، گفتن اینها ملک مالیت داره اما مالک نداره، و هر کسی که حیازت کرد او میشه مالک، یعنی بت‌های در بیابون، آهو در بیابون، این مالک نداره، هر کسی که اون آهو را شکار کرد یا اون بته رو کند حیازت کرد میشد مالک او. لذا گفتن اون منافعی که در بیابان، منافعی که در دریاست، اینا از مباحات اولیه است. به قول صاحب جواهر یعنی ملک بلا مالک است. و ادعای اجماع هم در فقه ما شده این که این گونه مشترکات از انفال نیست، از مباحات اولیه است و ملک بلا مالک و از انفال نه. این بحث رو گرچه در جاهای متفرقی از فقه، من جمله در کتاب احیاء موات، فقها کردن و مسلم گرفتن این که اینو از مباحات اولیه است، اما این حرف پیش ما اشکال داره و ما مدعی هستیم که این مباحات اولیه، این مشترکات همه و همه از انفال است، یعنی نظیر اراضی موات می‌بینی. همینطوری که اراضی موات قرآن می‌فرماید از انفال، و انفال مال حکومت اسلامی است، ما مدعی هستیم این مباحات اولیه هم چنین است. هم اون منافعی که در دریاست نظیر ماهی، و هم اون منافعی که در بیابون هاست نظیر علف ها، خشک و ترش، یا نظیر آهوها. دلیل ما یک ملک بلا مالک تصور نداره، برای این که این علف ها در بیابون خب نمیشه گفت که ملکیت نداره، ملکیت داره. نمیشه گفت که مالیت ندارد، مال است، ملک است، ارزش داره. و یه چیزی ملک باشد اما مالک نداشته باشد، این معقول نیست. باید یه مالکی داشته باشد، حالا ولا خدا. و اگه فرمودید که مالکش خداست، خب میشه از انفال. اصلا نفل و نفلش میگن برای همین، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله، اونجا گفتن که نفلش میگن نفل به معنا زیادی است، یعنی هر چیزی که ملک کسی نیست ملک خداست. که ملک خدا اینجا ملک تشریعیشه، نه ملک تکوینی. بحث تکوینی که نمی کنی. خب وقتی که ملک تشریعی باشد برای خدا، دیگه میشه از انفال. هرچه مال خداست مال رسول گرامیست، هرچه مال رسول گرامیست مال جهته نه مال شخص، یعنی مال حکومت اسلامی. دلیل مهمتر از این، دلیل رساتر از این، اینه که خب بیابون مسلم مال حکومت اسلامی، یعنی از انفال. خب وقتی از انفال باشد، اون چه رویده در او می شود باید از انفال باشد. نظیر باغ شما، خب باغ شما هرچه میوه بدهد مال شماست. زمینی که شما مالک شخصی او هستی، این هر منفعتی داشته باشد مال شما. خب این زمین اگر گندم بده مال شماست، اگر علف هم بده مال شماست، اگر بته هم بده مال شما. خب چه فرقی می کند بین زمین شخصی و زمین نوعی، یعنی زمینی که مال جهت، مال حکومت اسلامیه؟ همینطوری که شما مالک زمینتونید و مالک منافعش، حکومت اسلامی هم مالک زمینه و مالک منافعش. پس مباحات اولیه باید بگیم از انفاله و تفکیکش کار مشکلی. حالا چی فقها مرادشونه؟ چی رو اینجور فرمودن؟ نمیدونیم. اون چه میفهمیم اینه که بعد انشاءالله در باب دریا صحبت میکنم و اونجا اثبات میکنیم که دریا مثل زمین است. خود دریا از انفاله. وقتی دریا از انفال شد، یعنی مالک داره، مالکش حکومت اسلامی است. پس هرچه در دریاست هم مالکش حکومت اسلامی. این دیگه معنا نداره بگیم که دریا از انفاله، اما اون چه در دریاست بلا مالکه. یا بیابون، زمین‌های مواد، کوه‌ها از انفال، اما اون چه در او می روید ملک بلا مالکه. حتی یک قدری بالاتر برید، اون آب‌های روزمینی، درباره آب ان شاء الله مفصل صحبت می‌کنیم. یه قسمت آبهای روزمینی، یعنی مثلا برف از دامنه یک کوه میاد و یه جا جمع میشه. حالا الان سد درست میکنن و آب پشت سدها، و اون وقتها اسید درست میکردن، یعنی یه گودال مفصلی اندازه این مسجد بزرگتر میکندن، آبها میمد اونجا جمع میشد و بعد اون آبها رو در وقتش ازش استفاده میکردن. خب این آبهای روزمینی، اینها مال کیه؟ خب قاعده اقتضا میکند ظرف مال هر که مظروف مال او باشه. مثلا برف میاد تو خونه شما، خب اگه برف ارزش داشته باشد، این برفی که در خانه شماست، خانه شما، مال شما، برف تو خونه شما هم باید مال شما باشد. ظرفش مال شماست دیگه. دیگه ما بگیم که خونه مال من اما برفش مال من نه. چی؟
از ظرف نمیتونه استفاده کنه، از مظروف نفری غیر منطقه و غیر کشور میتونه.
چرا بتونه؟ من میگم نمیتونه. به چه دلیل شو؟
خب
به چه دلیلی وقتی که ظرف مال من شد مظروف مال من نباشه؟ این آبی که جمع شده است در این گودالی که مال منه و مالکم نداشته و مال من، یعنی برف آب شده، این آبها تو گودال، اون گوداله، اون بیابونه، اون ظرف مال من. خب باید معمولا ظرف که مال منه مظروف هم مال من باشه. اینم دلیل دوم. که دلیل دوم ما اینه که میگوییم اگر بیابون مال حکومت اسلامی باشد، اون چه روییده میشه در اون بیابون باید مال حکومت اسلامی باشد. نظیر باغ شما و گیاهش، نظیر باغ شما و علفش، نظیر باغ شما و میوه‌اش. دلیل چی؟ خب ملک شخصی است دیگه، اونم پروردگار عالم گفته است بیابون مال حکومت اسلامی، بالاخره مالک این بیابون را، این بیابون مالک داره، مالکش حکومت اسلامیه. خب علفش مالکی؟ دلیل سوم روایاته. روایاتی داریم که این روایات به ما میگوید که اونچه در بیابون روییده میشه، اونچه از بیابون به دست میاد اخراج میشه، اینها مال حکومت اسلامی از انفاله. و اگه دلیل اول و دلیل دوم ما را نپذیرید، دلیل سوم دیگه دلیل خوبی است. حالا هست دیگه اینا. دلیل سوم روایت 18 از باب 1 از انفال جلد ششم وسائل. روایت مفصله، در ضمن روایت اینجور داره: فما سقط او سقی منها فللامام علیه السلام، فما سقط او سقی منها، یعنی زمین و اون چه روییده بشود از زمین، این مال امام علیه السلام است. که فما سقط یعنی زمین، سقی منها یعنی اون چه روییده میشد از زمین. روایت 12 از باب 4 از انفال جلد ششم از وسائل روایت ابی سیاره. اون روایت اولی که خوندم روایت مال حفص بختریست و روایت معتبر است. این روایت صحیح است، یعنی سندش از روایت اول بهتره. این ابی سیار مسمع ابن عبدالملک و مسمع ابن عبدالملک رو هم قدما و هم متأخرین توثیقش کردن. امام صادق سلام الله علیه بهش میگن یا ابا سیار، اینم باز روایت مفصله، در وسط روایت من جملش نوشتم. می فرماید یا ابا سیاد الارض کلها لنا فما اخرج الله من شیء فهو لنا. ای دیگه کن نس در مقصوده، الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا. در بحث ما کوه مال ماست، پس اون علفهای در کوه، اون برفهای در کوه که آب میشه، اون گیاهای دارویش، اون کتیراهاش، قاسنیهاش، چیزهای با ارزش، همش مال ما. بیابون مال ما، علفش مال ما، بتهاشم مال ما. اینم روایت دو. روایت سه، روایت یونس ابن زبیانه. روایت 17 از باب 4 از انفال، جلد ششم وسائل. این روایت از نظر سند ضعیفه، یونس ابن زبیان خودش توثیق شده، اما قبلش صالح ابن حمزه است و ابان ابن مصعبه و هر دوشون مجهولن، یعنی توثیق نشده، لذا روایت ضعیفه است، از نظر سند روایت درست نیست. اما مضمونش همون روایت اول، روایت حفصه بختری است. میفرماید که اینم باز در وسط روایت میفرماید فما سقط او استقط فهو لنا. فرقش با اون این بود که گفت فما سقط او سقیا بها، این میگه فما سقط او استقط، باز معناش این است که زمین و اون چه که رویده میشود از زمین، اینا مال ما. لذا به این سه تا دلیل ما میگیم که این مباحات اولیه که فقها رضوان الله علیه بهش گفتن مشترکات، اینا همه از انفاله. فرقش، نتیجه اش اینه که بنابر قول فقها که میگن از انفال نیست، خب هر کسی میتواند بره حیازت بکنه. بنابر گفته ما نمیشود حیازت کرد الا با اجازه، یعنی حکومت اسلامی باید اجازه بده. نظیر زمین موات میبینه، زمین موات را میگفتیم مال حکومت اسلامی الا اینکه حکومت اسلامی اجازه دادی و فرموده من احیا ارضا مواتا فهی له. اینجا هم باید دلیل پیدا کنی، بریم دنبال این که آیا اجازه ای در کار هست. ما می توانیم بریم در دریا و ماهی بگیریم، یا بره در کوه و اونجا علفهای دارویش رو، گیاهای دارویش رو استفاده ازش بکند یا نه. فقها ها دلیل نمیخوا، برای اینکه اونها میگن از مباحات اولیه به ملک بلا مالک، هر کسی حیازت کنه میشه مالک. بنابر عرض ما میشه از انفال. وقتی میشه از انفال دیگه باید دلیل براش بیاری، دلیل بر این که میتوانیم از او استفاده بکنیم. اگه دلیلی نتوانستیم اقامه بکنیم خب میمانی. لذا دائر مدار هر زمانی است که حکومت اسلامی اجازه بده یا حکومت اسلامی اجازه نده. چرا؟ زمین‌های موات، زمین‌های موات که مال امام علیه السلام اسر حرج پیدا میشه. دلیلی که اینجا توجه کنی، دلیلی که اینجا برو اجازه میشد آورد، یکی اجماع است. یعنی اجماع به اندازه ای قوی است که اینها اصلا گفتن مباحات اولیه و شایدم این که فقها مباحات اولیش گفتن معناش اینه که هر کسی میتواند بره و از او استفاده بکنه، برای این که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین اجازه این کار رو دادن. و این اجماع متکی به اجماع عملی هم هست، یعنی در زمان پیغمبر اکرم خب اون کسانی که گوسفند داشتن می بردن در بیابون می چروندن، یا در زمان ائمه طاهرین هیزم کش ها می رفتن در بیابون هیزم می آوردن. در زمان پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین مردم می رفتن از علف بیابون، از آهوهای در بیابون، از ماهیهای در دریا استفاده می کردن. در مرعا و منظر اونها اینو استفاده می کردن و اینها منعی نمی کردن. لذا خواه ناخواه اینجور میشه که نظیر حجیت خبر واحد سیره عملی به زمیمه عدم رد کاشف از امضا. نه اتفاقا یه همون آبها هم همینجور بود، آبها هم که اینها حوضچه ها می کندن و آب را جمع می کردن، پیغمبر اکرم می فرمودن کار درستی است، الا اینکه باید اینجور بشه که هر کسی جلوتر استفاده بکنه و بیاد جلو. تا انشاءالله میرسیم در باب آبهای روزه مینی که آقا میگن و اونجا مفصل صحبت میکنیم. همون روایت هم میگه که پیغمبر اکرم اصلا دستور میدادن که این کار رو بکنید و همه تون استفاده بکنید. اون که ما اثبات کردیم اول تمام شد دیگه، حالا در صدد اجازه هستیم. بلا اون ملک بلا مالک معنا نداره، اون که فما اخرج الله لنا فهو لنا، و اون که هر چیزی که ملک شخصی باشد استفادش هم مال اون شخصه، اون دلیل ها به ما گفت از انفاله. حالا فعلا در مقام اینیم که حالا که از انفال شد اجازه او چی؟ این دلیل اول. پس دلیل اول همین شد که آقا این سیره عملی روشه، و شایدم این که مباحات اولیش فقها گفتن از همین بابه، نمیخوان بگن از انفال نیست، میخوان بگن که هر کسی میتواند برد از او استفاده کنه، مرادشون این باشه. تأویل کنیم کلام فقها را و بگیم مرادشون این که میگن از مباحات اولیه است، نمیخوان بگن از انفال نیست، میخوان بگن نظیر اراضی موات، که اراضی موات را هر که احیا بکند مالک میشه، اینجا هم هر که حیازت بکند مالک میشه. این یه دلیل. دلیل دیگری که می توانیم اقامه بکنیم اینه که ما یه اجماع دیگری هم داریم، که اگر یادتون باشه عبارات بعضی از فقها من جمله عبارت تحریر الوسیله استاد بزرگوارمون رهبر عظیم الشأن انقلاب رو خوندم، این که اجماع داریم اون چه از انفال در زمان غیبت اباحه شده برای شیعیان، که اگر یادتون باشه عبارت تحریر رو خوندم که تحریر الوسیله میفرماید از ظاهر اباحة الانفال فی زمان الغیبه للشیعه. و این فرمایش ایشون فرمایش تحریر الوسیله نیست، فقها همه و همه اینجور ادعای اجماعی رو کردن در کلمات بسیاری از بزرگان، اینجور چیزی دیده میشه. لذا این اجماع هم برای ما کار میکنه، یکی سیره عملی یکی هم این اجماع. از اینها که بگذریم، روایاتی هست در مسئله که اون روایات اجازه داده است، روایاتی که اجازه داده است یکی در روایت ابی سیار، روایتی که الان خوندم، روایت ابی سیار روایت 12 از باب 4 از انفال جلد 6 وسائل، بعد از اون که می فرماید یا ابا سیار الارض كلها لنا فما اخرج الله من شيء فهو لنا، بعد میفرماید و كل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون. ما گفتیم زمین و اون چه در زمین است مال ماست، اما اون چه در دست شیعیان ماست اینا حلال است از برای شیعیان ما. خب این اجازه خوبی هم هست. نظیر من احیا ارزن فهی الله یه قدری داغتر و یه قدری واضحتر. و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون. همچنین در روایت یونس، روایت یونس ابن زبیان، روایت 17 از باب 4 از انفال اینجور داره، می فرماید که فما سقط او استقط فهو لنا و ما کان لنا فهو لشیعتنا. این جمله ای که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله در تحریر الوسیله دارن، عبارتون اخرای این روایته، یعنی مثلی که ایشون همین روایت رو گرفتن و در تحلیل الوسیله آوردن. ایشون میفرماید فما کان لنا فهو لشیعتنا، ایشون هم میفرماید از ظاهر تحلیل الانفال لشیعه فی زمان الغیبه. اینم این دلیل. بعضی از روایات دیگه اصلا اجازه رو مفروغ عنه گرفته. این روایاتی که خوندم، این روایت ها به منزله اجازه بود، اما از بعضی از روایات فهمیده میشه که اصلا اجازه مفروغ عنهه، که اون روایت ها دلالتش بهتر از این روایت هاست، قضیه رو مفروغ عنه گرفته. اون روایت، روایت یک از باب پنج از احیاء موات جلد 17 وسائل، این روایاتی که امروز خوندم جلد 6 بود، این جلد 17 وسائله. در این روایت یک از باب 5 صحیحه محمد ابن سنانه. در محمد ابن سنان یه حرفی زده شده که آیا موثق است یا نه، بعضی محمد ابن سنان رو تضعیفش کردن و این چوب ولایتش رو میخوره، مثلی که یه مقدار داغ در ولایت بوده لذا نسبت قلوف به او دادن و او را تضعیفش کردن. اما کشی، نجاشی، شیخ و همچنین بعد علامه و متأخرین او را توثیقش کردن، لذا روایت از نظر سند صحیح است. لذا ما نوشتیم صحیحه محمد ابن سنان. عن ابی الحسن علیه السلام، روایت مال موسی بن جعفر سلام الله علیه، ان المسلمین شرکاء و فی الماء والکلاء و النار، مرد مسلمان ها اینا شریکن در 3، یکی در آب، یکی در کلاء یعنی علف، یکی هم در نار یعنی بطه. این ناری که اینجا استعمال شده اسم سبب را روی مسبب گذاشتن، یعنی به جای این که بگن بطه گفتن نار، برای اینکه این بادیه نشین ها به 3 خیلی احتیاج داشتن، یکی به هیزم، یکی به علف، یکی به آب، حالا آبهای روزمینی یا آب چا. و ایشون فرمودن، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن، پیغمبر اکرم فرمودن که الناس شرکا اون فی السلاس، یا این روایت دارد ان المسلمین شرکا او فی الماء والکلاء و النار. خب این روایت دیگه اجازه رو مفروغ عن گرفته، این که هر کسی گوسفندهاشو ببره در بیابون بچرانه میتوانه، هر کسی بطه بیابون رو بکنه میتوانه، و هر کسی از آب بیابون استفاده کند مانعی نداره. این روایتم که نظیرش هم هست روایت خوبی است و دلالت میکند بر اجازه. حالا شریکن که چه؟ حالا چه شریکن؟ شریکن چیکار کنم؟ یعنی ممنوع از تصرف؟ یعنی شریکن تو ممنوعن این که برد بوته بیاره؟ مثل این است که من بگم آقا من شریک تو خونه شما هستم اما حق تو خونه شما نشستنم ندارم. این میشه معنای شریکم یعنی مالکم دیگه. مثل الناس شرکاون فی الثلاث یعنی الناس و مالکون فی الثلاث میتوانن استفاده بکنن در سه چیز. فتلخص مما ذکرنا این که این مشترکات به معنای مباحات اولیه فقها فرمودن ملک بلا مالک، ما قبول نکردیم گفتیم از انفال، اما ادله فراوانی اقامه کردیم این که حکومت اسلامی اجازه داده است این که ما تصرف در او بکنیم. الحمدلله بحث زمین تمام شد، ولا اینکه مثل این بلنگو که امرو اذیت کرد شما هم خیلی اذیت کردید، اما تمام شد. و ساعت چنده؟ و اون که حالا بحث هفته آینده رو بگم، بحث هفته آینده راجع به معدنه. دو تا بحث اینجا مونده، یکی معدن یکی آب، که این تا آخر سال باید این دو تا بحث رو بکنیم، بحث های خیلی مفصل و بحث های خیلی مفید.